رسائل 3 استاد شورگشتی 14/11/93 صفحه 216 از ثانی.
بعد به مقداری که علم به حرمت داری حرام اعتکاف، یک ادعای ترکیبی داشته. اگر 3 لیوان هست، 2 تاش نجسه، 1 پاک، شما میتونی 1 رو بخوری، حالا 2 تا رو بذار کنار، هر کدوم رو خودت بخوای انتخاب کن. یجوز ارتکاب معدا مقدار حرام. این مدعاش بود. عدده ای که دارن دلیل دومشون تمسک به یک سری روایاته که این روایات اصلا رو موارد ویژه از شبهه مستوره اجبالی اجازه داده ارتکاب همه اطراف را. منتها خب این بزرگواران فرمودن ما جمع میکنیم بین این اخبار که مجوز ارتکاب هستند در اطراف شبهه مستوره و ادله محرمات واقعیه، جمع میکنیم بین اینا. ببینیم موثقه سماعه رو که بخونیم مطلب خودش رو نشون میده. موثقه سماعه داله بر اینه که اموالی که بعضیش حرامه بعضیش حلاله، علم اجباری داری به حرمت بعضیش، میتونی این اموال رو برش تصرفات داشته باشی. این علم اجباری شبه محصوره اطراف محل ابتلا، میتونی درش تصرفات داشته باشی. میگه این روایت از یک طرف، از یک طرف هم خب روایاتی داریم که لا یجوز لاحد ان یتصرف فی مال غیره، تصرف در مال مردم بدون اذن مالک حرامه. ما بین اینها جمع میکنیم، میگیم خب در اطراف علم اجمالی به مقدار معلوم حرمتو بذارید کنار، بقیه رو مرتکب بشید. 3 تا مال اگر هست میدونید یکیش مال غیر حرامه، یکی رو بذارید کنار، 2 تا رو میتونید تصرف کنید. ترکیب این 2 دسته ادله نتیجه میده یجوز و ارتکاب و معدا مقدار حرام و یحرم و ارتکاب و مقدار حرام. حالا باید روایت رو بخونیم ببینیم تو زیل هر روایت شیخ چی برموده. از ثانی مادن لعلا جواز دلیل دوم این گروه اون اخباریست که دارده بر جواز تناول شبهه محصول است. تناول رو جمعه ارتکاب مانو کنیم، شبهه محصوره رو میتونی تناول کنی، اگر خوردنیست بخوری، اگر پوشیدنیست بپوشی. فیجمع بینه و بین این مادنه الا تقدیر ظهور هیفی جواز تناول جمعی که خواهد آمد، بعضشون این ظهوری داره، جمع میشود بین این و بین مادنه الا تحریم الانوان واقعی. بالاخره لا يحل لأحد ان يتصرف في مال غيره الا باذنه، دال بر حرمت تصرف در مال غیره. تو میدونی بین این چند تا مال مال غیره وجود داره، فیجمع بین او و بین این به ان شارع، جمع میشود به این بیان، به ان شارع جعل بعض المحتملات بدلا عن الحرام الواقعی. اگه 3 تا لیوان یکی نجس نمیدونی کدام، تو یکی رو بذار کنار دیگه، اون شارع به عنوان بدل خمر واقعی پذیرفته، دوتای دوگر رو بخور. شارع قرار داده بعض محتملات رو بدل از حرام. این با دلالت اقتضاست با توجه بکنید، حالا اسم نمیاره، این رقم جمع کردن ها یک نوع دلالت اقتضاست. خاطرتونه تو بحث با کاسبم میگفت بین بحث معاتات، میگفت بین ادله اباحه جمیع تصرفات در محفوظ و معاتات از یک طرف، و بین ادله داله بر این معنا که لا بیع الا فی ملک، لا عتق الا فی ملک، بین اینها جمع میکنیم به ملکیت آنبایی. میگیم معخوض به معاتات را میتونی عتق کنی، با اینکه لا عتق الا فی ملک معاتات را بخوید ملک نیست، اما آنما قبل از عتق یا مقارن با عتق مالک میشه. این جود دلات اقتضاست برای رفع تهافت بین کلمات حکیم. اینجور جمع‌ها جایزه ولو صغرای ظهور نباشه. در حالت اقتضا ممکنه صغرای ظهور هم نباشه، اما قرینه عقلیه داریم برش بهش قائل میشیم. به امن شارع جعل بعض محتملات را بدن از حرام واقعی، این میشه مدلول اقتضایی. مدلول اقتضایی این دو دسته ادله. فیق فی ترکهو فی الامتصال ظاهری، ترک همون بعض محتملات در امتصال ظاهری کفایت بود. کما لبک تفا به فعل صلات الى بعض جهات مشتبه هم و رخص فی ترک صلات الى بعض هم. اگر حالا دلیل داشته باشیم این ده عدم علم بر قبله، تو به یک طرف نماز بخون، لازم نیست به چهار طرف بخونی. این دلیل چی میگه؟ این دلیل میگه به اون طرف که نماز خوندی او دیگه بدل از نماز الی قبله حساب بشه. حالا یا همون خودش نماز الی قبله است، یا اگر هم پشت به قبله بود به جای نماز به سمت قبله پذیرفته میشه. و حاضر اخبار کثیره منها مبسطه و سماعه. قال سألت ابو عبدالله علیه الصلاة والسلام ان رجل اصاب مالا من امال بنی امیه، مردی که اموالی به دست آورد، اصاب مالا، مثلا بهش هدیه دادن، بهش اجرت دادن، متا از دستگاه بنی امیه گرفت، از کارکنان اموال بنی امیه اینو گرفت. خب این مالی که از اموال بنی امیه بگیری، اگر نگیم همش حرامه، بالاخره در بینش حرام وجود داره. حالا در ادامه میگه و هو یتصدق منه، این رجل از همین مالی از اموال بنی امیه گرفته صدقه میده، یسل و قرابت هدیه به اقاربش میده، یسل و قرابت او یعنی اقاربش رو بهشون هدیه میده، کادو میده، و یه حج و همینا حج میره، لیغفر له ما اکتسب، تا خدا ببخشد اون چرا که او کسب کرده، یعنی گناهی کرده. حالا این گناهش چی گناهیه؟ ظاهرا گناهش همین اخذ المال از اموال بنی امیه است. مثلا اون کسی که میگن می‌دزدید و بعد صدقه میداد، این همونجور بود. یا اخذ مال از اموال بنی امیه، حالا چه به عنوان هدیه باشه، چه به عنوان اجرت باشه، مخصوصا اگر به عنوان اجرت باشه. اگر به عنوان اجرت باشه کسب حرامه دیگه. یک از کسبهای حرام اکتساب برای زلمه بود، کار برای زلمه بود، از اونا پول گرفتن. بالاخره به نوعی به رسمیت شناختن دستگاه ظالم بود. و یقول، و این جمله رو مرتب تکرار میکنه که این در حسنات یذهب السیئات. فقال علیه الصلاة والسلام ان الخطیئه لا تکفر الخطیئه، خطا که خطا رو نمی پوشونه، او کار اولت خطای که این اموال حرام رو از اونا میگیری، باز همه اموال حرام رو دوباره صدقه میدی، حج میدی، اینم خطایه. ان الحسنه تتخط الخطیئه، حسنه باعث از بین رفتن خطیئه میشه. ثم قال، اینجاشو کار نداریم، اینجاش محل شاهده. امام یک صورت رو به آدم اجازه داد. ثم قال ان کان خلط الحرام و حلال خلط، اگر مخلوط شده یا خلطه هم بزن.